بعدی و ارائه بعدی رو ما در خدمت جناب استاد آقای دکتر حمید فلاحتی هستیم با عنوان بررسی مهمترین دلایل تجربی اثبات تناسخ. آقای دکتر فلاحتی تحصیلات خودشون رو در حوزه علمی قم شروع کردند و در رشته کلام تا فراغت از تحصیل سطح چهارم پیش رفتند و عنوان رساله سطح چهارشون پاسخ به شبهات جدید کلامی تناسخ با تأکید بر آرای خواجه نصیرالدین طوسی و ملا صدرا بوده. ازیشون آثار قلمی متعددی به ویژه در مباحث پاسخ به شبهات مطرح شده از سوی فرق زاله مانند بهائیت و شیخیه منتشر شده، همچنین آثار متعددی از ایشون در باب سبک زندگی رضوی رو میبینیم. علاوه بر این همچنان در مراکز آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی مشغول پژوهش و تدریس هستند. جناب آقای فلاحتی در خدمت شما هستیم به مدت نهایتاً 15 دقیقه با ارائه مقالت. بله در خدمتتون هستیم آقای فلاحتی، میشنویم ارائه بحث علمی شما. آقای فلاحتی میکروفون خودتون رو فعال کردید؟ بله، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
من امکان ارائه پاورم وجود داره اگر اونو برام فعال بکنید ممنون میشم. تا
بله امکان ارائه شما میتونید از طریق علامت به علاوهی که پایین صفحه شما ایجاد میشه نسبت به بارگذاری پاورپوینت خودتون اقدام بفرمایید. آقای فلاحتی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض ادب و احترام خدمت همه سروران معززی که در این پنل حاضر هستند و صدای بنده رو میشنوند و تشکر فراوان از تمامی برگزار کنندگان همایش بین المللی جاودگانگی نفس در اسلام سیگرد. دبیر محترم جناب آقای دکتر رمضانی. تا این فایل ما بارگذاری میشه که خدمت دوستان فایل رو هم داشته باشیم، بنده توفیق دارم الان در کنار مسجع شریف حضرت رضا علیه السلام نائب زیاره دوستان بزرگوار هستم و امیدوارم که در این ماه رجب انشاءالله به نیابت از همه سروران معزز نائب زیاره شما در مشهد الرضا باشیم و انشاءالله برای همه ما ثواب زیارت رجبیه امام رضا علیه السلام ثبت و ضبط بشه
انشاءالله.
بحثی که بنده در خدمت شما هستم، بررسی مهمترین دلایل تجربی اثبات تناسخ که البته با توجه به گستردگی بحث ما دو دلیل رو در اولویت قرار میدیم و نسبت به اون انشاءالله بحثمون رو ارائه خواهیم داد. اولین دلیلی که وجود داره نسبت به تجربه های نزدیک به مرگ صحبت خواهیم کرد و به بررسی اون خواهیم پرداخت و سپس در مورد هیپنوتیزم نکاتی رو خدمت سروران معزز خودم بیان خواهم کرد. از باب مقدمه و بیان مسئله یک مقدمه مختصری رو خدمت سروران معزز میگم. این روز همینجور که مستحضر هستید، تناسخ باوری در گستره وسیعی از ادبیات علمی جهان به چشم میاد و ایران اسلامی ما هم از این قاعده مستثنا نبوده و مباحث تناسخ در سطح وسیع از مخاطبان و همچنین جامعه علمی ما رواج پیدا کرده که البته وجود مسئله دامن زدن به این مسئله و عمومی رو بیشتر متوجه خود کنه تأثیر بوده. با وجه جدیدی در مواجهه با مسئله تناسخ مواجه هستیم. تا کنون بیشتر روی کردی که نسبت به مسئله تناسخ ما باش مواجه بودیم استدلالات پیشینی و فلسفی بوده، اما مدتی است که این استدلالات و این رویکرد جایگزین شده با رویکرد پسینی و تجربی که این هم بیشتر بر اساس روانشناسان گزارشات خودشون که از مسائلی مثل تجربه های نزدیک به مرگ، مسئله هیپنوتیزم یا مباحثی مثل یادآوری خاطرات داشتن اومدن و به مسئله تناسخ روی آوردن و اون رو مطرح کردن. من قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشم اجازه میخوام برای اینکه مسئله یه مقدار دقیق‌تر خدمت سروران معزز تبیین بشه یه مروری داشته باشم بر انواع تناسخ و اینکه منظور ما از تناسخی که اینجا مطرح میکنیم چیه. خب در این اسلاید هم خدمت سروران مشخصه ما یه جدولی آوردیم که در این تناسخ بر اساس ملاک‌های مختلف تقسیمات متنوعی رو به خودش میگیره. اگر ملاک تقسیم ما صور زندگی پس از مرگ باشه، امکان تناسخ بدن یا تناسخ در بدن انسان که اگر تناسخ در روح غیر بدن انسان باشه یا فقط در بدن حیوان انجام میشه یا در هر بدنی که شامل جماد تا خود انسان رو شامل میشه. اگر ملاک رو پایان پذیری یا پایان ناپذیری چرخه بازپیدایی نفس در نظر بگیریم، تناسخ به تناسخ نامتناهی و یا تناسخ متناهی تقسیم میشه که خود تناسخ متناهی هم انواع مختلفی رو به خودش میگیره، از جمله منتهی به سرای دیگر، منتهی به فنا در امر مطلق، منتهی به نابودی و عدم. اگر ملاک تقسیم رو قابل جمع با آخرت بگیریم با آموزه‌ای مثل آخرت و معادی که در ادیان ابراهیمی و به ویژه اسلام مطرح هست. خب مسئله غیر قابل جمع با آخرت و یا قابل جمع با آخرت تقسیم میشه که هر کدوم باز تقسیمات خودش رو داره و قسیم هایی رو باز در اینجا میپذیره. اگر ملاک در تقسیم ما فاصله میان دو زندگی باشه، اتصالیه یا انفصال، و یا اگر ملاک تقسیم ما بر اساس ظرف تحقق باشه، به دو قسم تقسیم میشه: تناسخ ملکوتی و تناسخ ملکی، که باز خود تناسخ ملکوتی و ملکی هم هر کدوم بحث خودش رو داره که ما در اینجا به خاطر اینکه اطاله کلام نشه باعث اصلمون رو پردازیم از اون چشم میپوشیم و وارد بحث خودمون میشیم. این مقدمه رو گفتم خدمت سروران تا این نکته رو خدمتتون بیان بکنم. تناسخی که ما داریم در این بحث مورد نظر ما هست بر اساس معنای خاص اون اینگونه تعریف میشه: تولد مجدد، بازپیدایی یا حیات متوالی نفس در قالب انسان، حیوان، گیاه و سایر اشیاء. همینجور نظر اصلی این تعریف شاید تفاوت کالبدهایی که مبدع و مقصد تعلق نفس قرار میگیرن و تحقق این پدیده در ظرف دنیا، که این نکات اصلیه که در این تعریف وجود داره و ما در تبیین این مسئله باید به اون توجه داشته باشیم، چون خیلی از نکاتی که وجود داره یا مسائلی که در مورد این مطرح میشه که بعضی از انواع تناسخ در قرآن بیان شده یا در نگاه بعضی از اندیشمندان مطرح شده، مربوط به این مسئله است که من خواستم این نکته رو تبیین کرده باشم. یک نکته دیگر هم خدمت سروران معزز بیان کنم، بحث گونه شناسی دلایل اثبات تناسخ. برای تناسخ خب دلایل مختلفی بیان کردن که یک بخش اون دلایل فلسفی و کلامیه. دلایل فلسفی و کلامی شامل نظریه سیر تکامل خاندان الهی میشه که یک بحث بسیار مبسوط خودش هست که این گروه به مسئله دونادون قائل هستن و از این نظریه دفاع میکنن. بحث عدالت الهی، وقوع تناسخ در عصر پیامبران، مسئله رجعت معاد جسمانی، تغییر و تبدیل بدن دوزخیان و همچنین دلایل تجربی رو ما داریم، که دلایل تجربی که موضوع بحث ما هست مهمترینش این چهار موردیه که بنده اینجا آوردم که دو مسئله شما بهش توجه ویژه میکنیم: تجربه های نزدیک به مرگ، هیپنوتیزم، یادآوری خاطرات، ادعای تولد دوباره. که با توجه به اهمیت دو موضوع اول، بنده سعی میکنم در این وقتی که دارم ناظر به تجربه های نزدیک به مرگ و بحث هیپنوتیزم، انشالله نکاتی رو خدمت شنوندگان محترم این برنامه و این همایش نکاتی رو عرض کنم. خب یکی از مباحثی که امروزه به برکت پیشرفت‌هایی که در علم پزشکی به دست اومده یا حداقل میتوان گفت که بیشتر مورد توجه قرار گرفته، بحث تجربه های نزدیک به مرگ. خب عده‌ای هستن که در آستانه مرگ قرار میگیرن، با توجه به این امکاناتی که در دسترس قرار گرفته، زمینه احیا و بازگشت دوباره اونها به دنیا فراهم شده. که خب حالا عناوین برای این ذکر میکنن، از جمله مرگ تقریبی یا مرگ موقت از دیگر نامهایی که برای این پدیده بیان میکنن. تجربه‌گران NDE یا همون تجربه‌گرانی که تجربه نزدیک به مرگ رو در واقع درک میکنن، افرادی هستن که از موقعیت‌های مرگاور یا بیماری‌های شدیدی که به صورت غیر منتظره براشون اتفاق افتاده نجات پیدا کردن و صاحب همچین تجربه ای شدن، که اینها در طی فرایند مرگ بالینی یا وضعیتی نزدیک به اون احساس جدایی از بدن فیزیکی براشون رخ داده و یا وجود غیر جسمانی خودشون رو با حالتهای خاصی که حالا در ادامه بحث خدمتون عرض خواهیم کرد، مثل احساس آرامش، وارد شدن در یک دالانی تاریک و یا دیدن نور یا مشاهده یک سری موجودات روحانی و نورانی، این حالت رو درک کردن و بعد هم برگشتن به حالت زندگی دنیایی خودشون. در خصوص ما در خیلی در محافل هم بسیار مورد تبلیغ قرار گرفته، از جمله مخصوصا مستنداتی که جدیدن در سراسیمای جمهوری اسلامی ایران هم در خصوص این مسئله چند مستند ساخته شده و در مورد اون برنامه هایی هم پخش شده، خب بیشتر در اذهان عمومی این مسئله جا گرفته. اما دو دیدگاه کلی در ارتباط با مسئله تجربه های نزدیک به مرگ وجود داره. یکی پژوهشگری است به نام آقای مودی که ایشون جزء اولین نفراتی است که به این مسئله ورود پیدا کرده و کتاب‌هایی هم در این زمینه نگاشته و حاصل تحقیقات خودش رو جمع‌آوری کرده. ایشون میگه که نشانه ای از حلول در کاربرد جدید در میان سوژه های خودش نیافته. ما داریم الان بحث تجربه های نزدیک به مرگ رو نسبت به مسئله تناسخ میگیم که آیا این تجربه های نزدیک به مرگ که با توجه گفتم ما در مورد اصل وقوع اون رو مفروض میگیریم و در مورد اون بحثی نمی کنیم، بیشتر داریم در مورد اثبات تناسخ بر اساس تجربه های نزدیک به مرگ میخوام نکاتی رو خدمت سروران معزز بگم چون وقت ما کمه و هر دو بحث رو میخوام انشالله تا حدی خدمت شما بیان بکنم. یک دیدگاه آقای مودیه که ایشون جزء پژوهشگران اصلی در حوزه تجربه های نزدیک به مرگ هستند و تقریبا ایشون رو به عنوان کسی که این اصطلاح رو کار بود به صورت رسمی و اولین گزارشات رو به صورت رسمی جمع آوری کرد مطرح هست، ایشون دیدگاهش اینه که نشانه ای از حلول در کاربرد جدید یا همون بحث تناسخ رو در میان سوژه های خودش پیدا نکرده. اما این نکته رو هم یادآور شده که هیچ کدوم از این سوژه ها که بحث تجربه های نزدیک به مرگ خودشون رو بیان میکنن منکر مسئله تناسخ نشدن. این یک دیدگاه کلی در این مسئله وجود داره. من دیدگاه دیگری که وجود داره، برخی از پژوهشگران تجربه های نزدیک به مرگ اینها اومدن بر اساس تجربه هایی که جمع‌آوری کردن. اگر دوستان در فضای اینترنت هم یه سرچ بکنن، الان بیش از 2-3 پایگاه اطلاعاتی در فضای وب ایجاد شده که اینها به صورت ویژه دارن در مورد تجربه های نزدیک به مرگ کار میکنن که یکی از اونها هم به زبان فارسی هست که هم مقالات افراد مختلف دارن این کار انجام میدن و یک وبسایت رسمی هم که مربوط به اینه که اصلش در خارج از مرزها قرار داره که به 23 زبان زنده دنیا هم داره این کار میکنه و تجربیات نزدیک به مرگ رو در واقع دارن جمع‌آوری میکنن و به زبانهای مختلف هم در اختیار مخاطبین و شنونده ها و بینندگان خودشون قرار میدن. خب این افراد بر اساس گزارشاتی که از تجربه هایی که به دست آوردن و مخاطبین در اختیار اونها قرار دادن، اینها میگن که زندگی های مجدد و بازگشت به دنیا بعد از مرگ در این مشاهدات و در این تجربه ها وجود داشته که حالا نمونه های مختلفی رو بیان میکنه. از جمله یک محققی است به نام آقای آندر ولز، ایشون دانش آموخته یکی از دانشگاه های آمریکاست که مقاله ای رو ایشون جمع آوری کرده. بعد میگه در ضمن این مطالعات ایشون داشته حدود 70% تجربه کنندگان نزدیک به مرگ به مسئله تناسخ باور داشتن و بر اساس مطالعاتی که ایشون انجام داده معتقدن کسانی که به این تجربه ها میرسن توجهی در باورهای اونها اتفاق میفته، از جمله اینکه اونها به آموزه ای مثل تناسخ تمایل پیدا میکنن و معتقد به این آموزه میشن. همچنین گزارشات مختلفی وجود داره که اگر بنده بخوام گزارشات رو خدمت سروران معزز بگم زیاد طول میکشه، اما میتونید به سایت بنیاد پژوهش تجربه نزدیک به مرگ، بزرگترین وبسایت در ارتباط با این تجربه ها هست، یک نگاهی بندازید و در اونجا نمونه هایی رو ببینید و عرضم حضور شما مقالاتی هم با این عنوان در اونجا بارده شده که اینا به دستیست میشه اونها رو یک نکته دیگه که بنده در اینجا عرض میکنم خدمتتون اینه که ما اگر دیدگاه های مختلفی که در باب تجربه های نزدیک به مرگ وجود داره با آموزه تناسخ رو جمع کنیم، به این نتیجه میرسیم که همخوانی زیادی میان این دو نوع تجربه وجود داره و نخستین وجهی از همخوانی که میان آموزه های تناسخ و تجربه های نزدیک به مرگ وجود داره بحث هدف این دو نوع تجربه است، که هدف این دو نوع تجربه رو بر اساس اون چیزی که اینها ادعا میکنن بحث یادگیری و آموزش، یعنی میگن ما در تجربه های نزدیک به مرگ هدف اصلی که برای یک شخص برای خیلی الان جذاب شده و دنبال اون میرن بحث یادگیری است و ایجاد تحولات روحی، و همچنین در خصوص بحث تناسخ هم دقیقا این نکته رو بیان میکنن و میگن یکی از جنبه های تناسخ بحث یادگیری و آموزشه، چرا که از نگاه تناسخ باوران هدف از تناسخ و زندگی های مکرر در زمینه رشد روحی و یادگیری درس های معنویه، و همچنین بر اساس آموزه های تناسخ انسان باید از یک فرصت دیگر برای زندگی برخوردار باشه تا بتونه یادگیریش رو کامل کنه در این دنیا و یک فرصتی رو در اختیار انسان قرار بده که زندگی رو در قالب های دیگر هم تجربه بکنه تا بتونه به اون کمال روحی خودش دست پیدا کنه. پس بر اساس این دو نگاه، یعنی محققان تجربه های نزدیک به مرگ و همچنین دیدگاه تناسخ باوران، ما میگن زندگی دنیا مثل یک مدرسه است، مکانی برای یادگیری و رشد روحی و معنوی، که اگر قرار باشه انسانها فقط یک فرصت داشته باشند و به انسانها فقط یک فرصت داده بشه که در دنیا زندگی بکنن، اون وقت اشکالات زیادی رو به این مسئله مطرح میکنن، از جمله میگن تکلیف نوزادانی که در سن چند روزگی از دنیا میرن تکلیف اینها چی میشه، اونها این تجربه رو فرصت این تجربه رو پیدا نمیکنن و از این طریق میان بحث عدالت الهی رو مطرح میکنن که میگن عادلانه نیست که به انسان تنها یک فرصتی برای زیستن داده بشه و اون هم برای افراد مختلف طول این زندگی متفاوت باشه، اما تا ابد محکوم باشه به نتایج همین زندگی محدودی که در دنیا داره، یا مباحثی مثل بحث‌های جهنم و اینها رو مطرح میکنن. خب حالا مباحث مفصلیه و ما هم در این نوشته و در دنبال اون نبودیم که این مباحث رو بخوایم تبیین بکنیم و اینها بیان بشه، اما این رو از این باب گفتم که اینها معتقدن بین آموزه تناسخ و کل همون رویکرد تجربه های نزدیک به مرگ یک همخوانی از نظر دیدگاه وجود داره و اون هم بحث اینه که یک تجربه متفاوتی انسان براش پیدا میشه و میتونه زندگی بعدی خودش رو متحول بکنه در این راستا. اما اگر صدای بنده که میاد،
بله در خدمتتون هستیم، اگر جسارتاً قدری خلاصه تر باشه که به بله خدمتتون هستیم.
در خصوص من چون اسلاید جلو نمیره دیگه ظاهرا مشکلی پیدا شده، من فقط نکاتم رو خدمت شما بگم. ببینید در خصوص این که حالا ما در مورد اصل وقوع تجربه های نزدیک به مرگ اشکالی وارد نمیدونیم و این مسئله واقعا اتفاق میفته، که حالا بر اساس گزارش هایی که از معصومین ما هم وجود داره شواهدی میشه آورد که این مسائل وجود داره و این اتفاقات میفته. اما در خصوص این که آیا این با این تجربه ها میشه مسئله تناسخ رو اثبات کرد یا خیر، نکاتی وجود داره که من اونها رو خدمت شما میگم. ببینید، در خصوص بحث خود تجربه ها، با این که باز میگم اصلش قابل پذیرش هست، اما عده‌ای قائلن که تجربه های نزدیک به مرگ واقعیت نداره و خب تحقیقات مختلفی هم باز در این زمینه انجام دادن که اصل خود این تجربه های نزدیک به مرگ رو با چالش روبرو میکنه. از جمله یک محققی به نام آقای زالسکی که ایشون تجربه های نزدیک به مرگ رو در واقع فرد تجربه و فردی که همچین مواردی هست که اصلا همچین گزارشاتی رو بخواد روی اون صحه بذاره. گروه دیگری که اصل وقوع این تجربه ها رو زیر سوال بردن، برخی از پزشکان و فیزیولوژیست ها بودن که اونها هم این تجربه های نزدیک به مرگ رو در واقع ثمره یک فعالیت های مغزی میدونن و میگن اینها واقعی نیست و بلکه حالا دیگه ناظر به این نتیجه تخلیه عصبی بخشی از مغز که این اتفاقات میفته، که حالا بحثای زیادی رو من اینجا یادداشت کردم که از اینها میگذرم و جای بیان اونها وجود نداره. و همچنین انتقادات دیگری از جنس روانشناختی وجود داره که اینها میان و بحث تجربه های نزدیک به مرگ رو مطرح میکنن. بعد نکته جالبی هم که وجود داره، آخرین دیدگاهی هم که آقای مودی که خودش جزء در واقع نظریه پردازان تو این حوزه هست میاد و به صورت رسمی این نکته رو یادآور میشه که میگه خودش جزء شکاکان نسبت به این نظریه به مرد و این جزء اعتبار و ارزشی نداره. این هم یک نکته یه که ایشون بیان میکنه. اما خب فارغ از این مسئله که من گفتم از باب مباحث نقضی که با رویکرد کلامی میشه مطرح کرد در این خصوص، این مسئله نسبت به بحث اصل تجربه های نزدیک به مرد این نکات رو وارد کردم. اما یک نکته بسیار اساسی که ما میشه در تحلیل تجربه های نزدیک به مرگ بیان بکنیم اینه که اگر مجموع تجربه های نزدیک به مرگی که گزارش شده اینها رو بررسی بکنیم، میبینیم که تناسخ جزء هسته مشترک اینها نیست. این نکته رو سروران معزز اگر دقت بکنن، ما فرصت نشد که در مورد خود محتوای تجربه های نزدیک به مرگ خیلی بخوایم صحبت بکنیم، زمان به ما اجازه نمیده. اما ببینید در مجموع چند نکته هست که اینها جزء نکات مشترک در تجربه های نزدیک به مرگه که هر کسی که این در حالت این تجربه ها قرار گرفته معمولا اینها براش رخ داده، از جمله همون احساس وقوع مرگ، غیر قابل توصیف بودن این تجربه، دیدن وارد شدن در یا کشیده شدن در یک دالان تاریک، دیدن یک نور در انتهای اون، مواجهه با یک سری از موجودات غیر مادی و مجرد، که اینها هسته مشترک همه این گزارش هایی که در این خصوص بیان شده. اما اگر این رو ملاحظه بکنید در خصوص این تجربه ها، هیچ کدوم از نظریه پردازانی که حالا من افراد مختلفی رو در تحقیق خودم اینها رو آوردم که میان این هسته های مشترک تجربه های نزدیک به مرگ رو بیان میکنن، تناسخ جزء مشترکات نیست و جزء این هسته مشترک وجود نیست. و اگر واقعا یک مسئله ای بود که وجود داره و همه میتونستن اونجا در حالت تجربه های نزدیک به مرگ زندگی های گذشته خودشون رو یاد بیارن و اینکه در کالبد های دیگری در همین دنیا زیستی داشتن، باید اونها رو بیان میکرد. اما یک نکته مهمتر از این نکته که شاید خدمت سرداران الان بیان کردن، بحث تأثیر آموزه های مذهبی و فرهنگیه. ببینید شواهد متعددی وجود داره که هنجارهای فرهنگی و مذهبی در قالب تاثیر داره. کسانی که تو این حالت قرار گرفتن بر اساس اون فرهنگ و آیین خودشون میان این مسائل رو بیان میکنن و اگر تناسخ در این تجربه ها تبیین میشه یا بیان میشه، دلیل اصلیش همین وجود این پیشینه های فرهنگی و مذهبیه. این به حدی است که به اعتقاد گروهی از پژوهشگران هنگامی که این تجربه های نزدیک به مرگ در فرهنگ های مختلف ظاهر میشه، منطبق با همون فرهنگ صورت بندی میشه. و به عنوان نمونه، شما دیدن موجودی نورانی کاملا بر اساس اون مذهب که شخص در اون تربیت پیدا کرده و اعتقادات اون رشد پیدا کرده، وقتی که یک مسیحی این رو بیاد تبیین میکنه در قالب مسیح یا حواریون از اون نام موجود بیان میکنن، حتی اگر بیاید وارد اون فرهنگی که رویکرد سکولار داره، معمولا از موجود نورانی به هیچ وجه صحبت نمیکنه، بلکه بیشتر شنیدن صوت قطار یا رد شدن سریع مثل یک قطار و اینها رو مطرح میکنه. یا اگر
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر فلاحتی از ارائه خوبشون، با توجه به محدودیت زمانی که داریم و در ادامه جلسه اختتامیه رو هم باید در خدمت عزیزان باشیم، اگر نکته پایانی در یک جمله دارید بفرمایید و به سراغ سوالات عزیزان برید.
ما در حال در خصوص تجربه های نزدیک به مرگ، از جمله بحث تجربه های نزدیک به مرگ و همچنین هیپنوتیزم، نکاتی که وجود داره با اون چیزی که بنده در سیر پژوهش هایی که به اون رسیدم اینه که این دست نکات تجربی یارای اثبات تناسخ به این وسیله وجود نداره. در هیپنوتیزم هم که در حالت خواب مصنوعی میرن، خب نکات مختلفی وجود داره، خیلی از در این باب میان و کسانی که این کار رو انجام میدن فرد رو میبرن و نمونه هایی از زندگی های پیشین که حتی بعضی هاش رو وقتی که بیان میکنن به عصر یخبندان و اینها هم میرسه، اینها رو میان بازگو میکنن. اما وقتی که اینها رو تحلیل میکنی میبینی عنصر تلقین یا خود آموزه های شخص درش تأثیر داره. غیر از این که یک نکته جالبی که اگر کسی بخواد در مورد این پژوهش بکنه، دیدگاه های رقیبی هم برای این نظریه ها وجود داره که میگن دلیل این دیدن ها چه در حالت هیپنوتیزم و چه عرضم حضور شما مثل تجربه های نزدیک به مرگ، دلیل اینها تناسخ نیست، بلکه اینها القاعاتی است که از سمت دیگر به وجود میاد و حتی مثل بحث کالبد ذهنی و موجودات
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر فلاحتی که بحث خوبی ارائه کردن با توجه به محدودیت فرصت و اینکه باید یک فرصتی رو هم در اختیار مخاطبان قرار بدیم تا سوالاتشون رو مطرح کنن. از عزیزان اگر کسی سوالی نکته‌ای به مد نظرش هست میتونه مطرح بکنه، ما در خدمتتون هستیم. حالا قبل از اینکه عزیزان سوالاشون رو مطرح کنن، یک سوالی که به نظر میرسید مناسب هست در واقع بهش پرداخته بشه اینه که آیا اساساً آنچه که در عبارت near death experiences یا after death experiences به عنوان death مطرح شده و مرگ نامیده شده، چه نسبتی با مفهوم مرگ در سنت فلسفی و کلامی اسلامی داره؟ آیا اینجا به نظر نمیرسه یه نوع مشترک لفظی وجود داره که باعث میشه بحثا با هم متفاوت باشه؟
آیا تو ما اون چیزی که اینجا ما حالا در اون کار رساله که در دانشگاه قم دفاع کردم ازش انجام دادم، این بحث رو اونجا مطرح کردم، اما اون چیزی که ما در اینجا هست، ما با مسامحه این رو به اصل این موضوع در این بحث کاری نداشتیم. مسئله این بوده که در اساس این تجربه های اتفاق میفته، بعضی ها میگن در این حالتی که روح به یک تجردی میرسه تونستن زندگی های پیشین خودشون رو ببینن و بر اساس این تناسخ رو اثبات میکنن، یعنی رویکرد تجربی داره. و چون اون رویکرد مسئله انتزاعی در این مسئله مورد بحث ما نبوده، به خاطر این من دیگه از اون مباحث فاکتور گرفتم و کلیت بحث رو خدمت سروران بیان کردم.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر فلاحتی. عزیزانی